سرزمین جاوید. از آثار ماری ژان موله، هرتزفلد، گریشمن. ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری. راوی فرزانه عالمی. اکنون شرحی از هرودوت مورخ یونانی ملقب به پدر مورخین را در خصوص چگونگی گشودن شهر سارد از نظر خوانندگان می‌گذرانیم. او می‌گوید بعد از اینکه کروزوس یا همون قارون شکست خورد و مجبور شد که به شهر پناهنده شود، ایرانیان مدت 14 روز سارد را تحت محاصره داشتند و در شب 15 یک ایرانی به اسم روتستهم فرزند زیله یا زایله داوطلب شد که از حصار شهر سارد بالا برود و کمک کند که دیگران از آن حصار بالا بروند. این رستم به احتمالی همان رستم پهلوان نامدار ایرانی است که قهرمان بزرگ شاهنامه می باشد و فردوسی گاهی جزو دوم آن نام را در اسم تهمتن به کار برده. پاورقی. در آغاز این سرگذشت گفتیم که فردوسی برای اینکه بتواند اسامی سرشناسان را وارد شاهنامه نماید، بعضی از اسامی را تغییر داده و از جمله رستم را به شکل رستم درآورده و هاکذا پدر رستم را موسوم به زایله یا زیله را زال کرده، یا خود فردوسی آن نام را به اسم زال شنیده، چون وارد کردن زیله در شاهنامه بدون اشکال نبود. مترجم. پدر زیله سام بود که نام اخیر تقریباً بدون تغییر به شکل سام وارد شاهنامه شده. رستم از نژاد مرد بود و مرد از برجسته‌ترین طوایف ایران به شمار می‌آمد و این طایفه به قول مورخین مغرب زمین در 4 نقطه از ایران می‌زیستند. اول در سواد کوه کنونی در دامنه کوههای البرز، دوم در مازندران، سوم در ممسنی واقع در فارس و چهارم در تالش. و رستم از مردان دامنه کوههای البرز و به احتمال قوی از مردان سوادکوه بود. ما به درستی نمی‌دانیم سوادکوه در قدیم چه اسمی داشته و گویا دارای همین نام بوده و کلمه سواد نباید عربی به معنی سیاهی باشد، بلکه یک اسم فارسی است که بر اثر انقضای زمان تغییر شکل داده و به اسم سواد در آمده. فردوسی دودمان رستم را طوری معرفی می کند که انسان می فهمد که آن خانواده در دامنه کوه البرز می زیسته. بعضی از مورخین مغرب زمین وقتی از پهلوان ایران نام می برند، او را با گرز وارد معرکه می نمایند و فردوسی هم در شاهنامه رستم را با گرز وارد اولین میدان جنگ، یعنی جنگ با افراسیاب می کند و افراسیاب از ویسه وزیر یا مشاور خود می پرسد این جوان تنومند کیست که نمی تواند لحظه ای آرام بگیرد و پیوسته می خروشد. ویسه به او جواب می دهد او نوه سام است و بعد می گوید نبینی که با گرز سام آمده است؟ جوان است و جویای نام آمده است؟ قسمت‌های دیگر از تاریخ مستند ایران مربوط به رستم که وارد شاهنامه شده مربوط است به اندرز زیله یا زایله پدر رستهم که به پسرش میگوید از حصار سارد بالا نرو و جان خود را در یک کار بدون فایده به خطر نینداز. ولی رستهم به پدرش میفهماند که وی خواهد توانست که از حصار شهر بالا برود و قشون ایران را عقب خود به بالای حصار برساند. در جنگ با افراسیاب به طوری که در شاهنامه آمده، زال به پسرش میگوید که از جنگ با افراسیاب بپرهیزد، زیرا او جوان است و افراسیاب کارکشته و جنگ‌آزموده و رستم پدرش را آسوده خاطر میکند و به او میگوید من در خود زور بازو و دلیری میبینم و میتوانم که با افراسیاب بجنگم. رستم در شاهنامه برای اینکه پدر را از زور بازو و دلیری خود مطمئن کند چنین میگوید هر آنگه که چاچی به زه در کشم ستاره فرو ریزد از ترکشم به آورد رزمی کنم با سپاه که خون ریزد از ابر آوردگاه. یعنی هر موقع که زه کمان تاشکندی را برای تیراندازی بکشم از ترکش من ستاره فرو می ریزد. منظور به خاطر برق پیکان تیر و سرعت تیراندازی است. و در آورد یعنی عرصه کارزار جنگی خواهم کرد که آسمان بر حال مغلوبین به جای اشک خون ببارد. در اینجا نمی توانیم از ذکر این معترضه خودداری کنیم که یگانه قسمت شاهنامه که تا امروز دست نخورده باقی مانده نزدیک 4000 بیت است که فردوسی در موارد متعدد در وصف معشوق خود رستم گفته و کاتبان بی اطلاع که اشعار شاهنامه را نمی فهمیدند به تصور این که فردوسی غلط گفته و نوشته در تمام اشعارش دست بردند و ابیات را مسخ کردند. ولی اشعاری که فردوسی در وصف رستم از زبان او یا دیگران گفته دست نخورده باقی مانده و شاید علت این که کسی در این اشعار دست نبرده فصاحت و استحکام پولادین و زیبایی شگرف و حماسه لرز آور این اشعار بوده و با اینکه 1000 سال از سرودن این 4000 بیت می‌گذرد هنوز یک شاعر فارسی زبان پیدا نشده که بتواند فقط یک بیت بسراید که دارای سبک و تنین و حماسه و شکوه و استحکام این اشعار باشد و شاید بتوان گفت که فردوسی در سرودن این 4000 بیت اعجاز کرده و یحتمل آنچه که نام او را جاوید نموده همین ابیات می باشد. مترجم در هر حال راجع به بالا رفتن جوان ایرانی از حصار شهر سارد به اسم رستم که ما برای سهولت تلفظ بعد از این به اسم رستم می خوانیم روایات متعدد هست و مجموع روایات مزبور را یک خاورشناس آلمانی به اسم شوبرت جمع‌آوری کرده و در کتابی به اسم سقوط سلطنت لیدی منتشر نموده. در بعضی از آن روایات اسم رستم هم با تغییر ذکر شده ولی کلیات نشان می‌دهد که همان رستم معروف می‌باشد و آن جوان ایرانی در حالی که گرزی بر دوش داشته نزد کوروش می‌رود و به او میگوید که داوطلب است از حصار شهر بالا برود. گرزی که رستم بردوش داشته غیر از گرزی است که ما در ذهن خود مجسم میکنیم. در ذهن ما گرز رستم عبارت است از یک چوب بلند که یک وزنه حجیم و سنگین از آهن به شکل مدور مثل هندوانه بزرگ بر سر آن نصب کردند. ولی گرز رستم در تاریخ مستند عبارت بوده از یک قطعه مفرق به طول 5 وجب که آن را به شکلی ظریف تراشیده بودند و قسمت تحتانی یا دسته گرز دارای راه‌های موازی بود و قسمت فوقانی گرز قدری بیش از قسمت‌های تحتانی حجم داشت و آن را هم به طرز شکیل تراشیده بودند و وزن آن به مقیاس امروز 15 کیلوگرم بوده. این وزن در قبال وزن گرز رستم که ما در ذهن خود داریم ناچیز جلوه می کند. اما در دست یک مرد پهلوان سلاحی هولناک به شمار می آمد و هر کس نمی توانست آن گرز سنگین را برای مدتی طولانی در میدان جنگ به کار ببرد. رستم مثل اکثر مردان سوادکو بلند قامت و چهارشانه و دارای موی سیاه و مانند تمام مردان ایران ریش و سیبیل داشته. هرودوت میگوید وقتی اولین قارون به اسم مولوس شهر سارد را ساخت، یکی از زنهایش برای او یک توله شیر زایید و مولوس دستور داد که توله شیر را اطراف حصار شهر سارد بگردانند تا اینکه آن شهر غیر قابل تسخیر شود. کسانی که باید توله شیر را اطراف شهر بگردانند، از تنبلی یا به علت دیگر آن توله را از قسمتی از حصار که ارگ سلطنتی بر آن مشرف بود نگذرانیدند و در نتیجه آن قسمت از حصار شهر نقطه ضعف ساد را تشکیل می‌داد. از این افسانه که بگذریم، روایت دیگر که اوغلایی می‌باشد این است که ارگ سلطنتی که بر قسمتی از حصار مشرف بود یک قلعه غیر قابل تسخیر به شمار می‌آمد. لذا فرمانده دفاع شهر یا خود قارون ضروری نمی دانست که در آنجا نگهبان بگمارد. روایت دیگر این است که در آنجا تخت سنگ‌هایی وجود داشت، یکی بالای دیگری، و حصار شهر به آن تخت سنگ‌ها منتهی می گردید. اما کسی نمی توانست از آن سنگ‌ها بالا برود و یک روز رستم که از کنار تخت سنگ عبور می کرد دید که کاسک یک سرباز که بالای تخت سنگ‌ها بود از دستش افتاد و آن کاسک سقوط کرد و از یک تخت سنگ به سنگ دیگری خورد و عاقبت بی حرکت شد. بعد رستم دید که آن سرباز برای به دست آوردن کاسک خود از تخت سنگ‌ها فرود آمد. رستم تیری از ترکش کشید و بر خم کمان بست، اما قبل از اینکه زه را بکشد فکری به خاطرش رسید و به خود گفت من اگر این مرد را که از سنگ‌ها فرود می آید به قتل برسانم، نخواهم توانست ببینم که وی بعد از به دست آوردن کاسک چگونه از سنگ‌ها بالا می رود. ولی اگر من بفهمم که این مرد به چه ترتیب از این سنگ‌ها صعود می نماید، خواهم توانست خود از آن بالا بروم و وارد شهر شوم. رستم صبر کرد تا آن مرد از سنگ‌ها فرود آمد و کاسک را به دست آورد و بر سر نهاد. و رستم متوجه شد که وی از آن جهت کاسک را بر سر نهاده که بتواند برای بالا رفتن از تخت سنگ‌ها از دست خود استفاده کند. سرباز لیدی هنگام بالا رفتن از سنگ‌ها پشت به رستم کرده بود و او را نمی دید و متوجه نبود که یک جوان بلند قامت و چهارشانه ایرانی کمان به دست نگران اوست. وقتی سرباز لیدی از تخت سنگ‌ها بالا رفت و به جایی رسید که رستم دریافت که لحظه دیگر ناپدید خواهد شد، زه کمان او که در یک چشم برهم زدن کشیده شده بود به صدا در آمد و تیر بر پشت سرباز لیدی نشست و او سقوط کرد و از تخت سنگ‌ها نزول نمود و وقتی که بر زمین افتاد جان بر تن نداشت. کشیدن زه کمان برای رها کردن تیر یک کار فوری بود و بیش از یک چشم برهم زدن طول نمی کشید و رستم در همان یک لحظه که با مقیاس امروز یک ثانیه می شود نشانه می گرفت و زه را می کشید و تیر را رها می کرد. پاورقی سرگذشت جنگ معروف رستم و اشکبوس در شاهنامه این فرض را برای خواننده پیش می آورد که رستم بعد از اینکه دست چپ را ستون می کند و دست راست را خم می نماید مدتی زه کمان را می کشد تا اینکه زه و به قول فردوسی چرم گوزن به بناگوش وی می رسد و سوفار یعنی ته تیر در مقابل پیکان یعنی سر تیر در مقابل گوش رستم قرار می گیرد و آنگاه زه را رها می نماید. بیشک فردوسی که وصف تیراندازی رستم را به تفصیل بیان می کند نخواسته بگوید که وی مدتی از وقت خود را صرف کشیدن زه کرد، چون آن عمل مغایر با تاکتیک جنگ بود و اگر رستم چند دقیقه از وقت را صرف کشیدن زه کمان و نشانه‌گیری می‌کرد، خود با تیر اشک‌بوس کشته می‌شد. منظور فردوسی این است که صحنه جنگ و روش تیراندازی رستم را در نظر خواننده مجسم کند و واقعیت این می باشد که رستم با سرعت تیراندازی می کرد. مترجم وقتی سرباز لیدی سقوط کرد، رستم خود را به او رسانید و خم شد که شاید آن مرد زنده باشد و چیزی از او بپرسد. اما آن سرباز مرده بود و به ظاهر سایر سربازان لیدی متوجه سقوط وی نشدند، وگرنه رستم آنها را بالای تخت سنگ‌ها می‌دید. آن واقعه عزم رستم را برای صعود از تخت سنگ‌ها جهت رسیدن به شهر جزم کرد و به پدرش که در ارتش ایران بود گفت. پدر وی را از آن کار نهی نمود و گفت از سنگ‌ها سقوط خواهی کرد و کشته خواهی شد. اما رستم به او گفت که دغدغه نداشته باشد، چون وی خواهد توانست که از سنگ‌ها بالا برود. و بعد نزد کوروش رفت که تصمیم خود را به اطلاعش برساند و اجازه ورود به شهر را بگیرد. کوروش به او اجازه داد و رستم گرز خود را از دوش برداشت و بر کمر آویخت. سپس یک طناب بلند خواست و یک سر طناب را بر کمر بست که بعد از رسیدن به بالای تخت سنگ‌ها بتواند به وسیله آن طناب سربازان دیگر را بالا بکشد. اگر روایت سقوط کاسک یک سرباز لیدی درست باشد، باید قول گزنوفون مورخ یونانی را پذیرفت که گفت سقوط کاسک سرنوشت جنگ سارت را و همچنین سرنوشت دنیا را تغییر داد و این گفته شبیه است به آنچه که در آثار بعد راجع به بینی بلند کلوپاترا ملکه مصر گفتند و نوشتند که اگر بینی ملکه مصر قدری کوتاه‌تر بود سرنوشت ملل جهان طوری دیگر می شد. قبل از اینکه رستم از تخت سنگ‌ها بالا برود گفت که سربازان برای تماشای صعود او ازدحام نکنند، زیرا ازدحام آنها توجه نگهبانان را در بالای حصار جلب خواهد کرد و آنها خواهند فهمید که یک یا چند نفر از سنگ‌ها بالا می‌روند و موقعیت من موکول به این است که هیچ کسی نفهمد که من از سنگ‌ها بالا می‌روم و بعد از اینکه به بالای سنگ‌ها رسیدم به وسیله طناب دیگران را بالا خواهم کشید. و آن وقت رستم در حالی که گرزش از کمرش آویخته بود و تنابی دنبال خود میکشید، از سنگ‌ها صعود کرد. هنگام صعود، رستم کفش برپا نداشت، چون میدانست که اگر کفش داشته باشد، روی سنگ‌ها خواهد لغزید و صعود خواهد کرد. فردوسی سراینده شاهنامه در کتاب خود راجع به بالا رفتن رستم از کوه شرحی داده و آن شرح عبارت هست از انعکاس صعود رستم از تخت سنگ‌های شهر سارد و فردوسی آنچه را که خوانده و شنیده به نظم درآورده و ایرادی هم بر او وارد نیست. در شاهنامه، پهلوان برجسته ایرانی از یک منطقه کوهستانی و پیوسته از قله کوها به طول یک فرسنگ و نیم عبور می کند. اما در شهر سارد، رستم فقط از یک دیوار مرتفع متشکل از تخت سنگ‌ها بالا می‌رود و بدون تردید زور بازو در صعود از آن دیوار خیلی مؤثر بود. چون اگر رستم دارای زور بازو نبود، نمی توانست که وزن بدن خود را هنگامی که از تخت سنگ ها بالا می رفت حفظ کند. شعری که در شاهنامه توسط فردوسی در این رابطه سروده شده چنین است. یک و نیم فرسنگ بالای کوه که از رفتنش مرد گردد ستوه. مگر پهلوان رستم پیلتن که سازد همی رزم با اهریمن. پهلوان ایرانی خیلی به آهستگی صعود می نمود و می فهمید که کوچکترین بی احتیاطی و اشتباه سبب سقوط او خواهد شد. رستم در آن دقایق مثل یکی از کوه پیمایان این دوره بود که بخواهد از یک تیغه کوه عمودی بالا برود و کوه پیمایان این دوره برای صعود از یک تیغه عمودی دارای پیکان هستند و پیکان را در تخت سنگ ها فرو می کنند که بتوانند پای خود را روی آن بگذارند و قبل از فرو کردن پیکان در کوه به وسیله یک چکش و کلنگی که در دست دارند بر سنگ می کوبند و استحکام آن را آزمایش می کنند تا سنگ فرو نریزد و اگر ببینند که سنگ دارای استحکام نیست پیکان را در جای دیگر فرو می نمایند. رستم دارای آن وسایل نبود و فقط با کمک دو دست و دو پا بالا می رفت و آنقدر رفت تا اینکه نزدیک مقصد به یک تخت سنگ بزرگ و حجیم که چند نفر می توانستند روی آن قرار بگیرند رسید. در آنجا رستم تنابی را که به دنبال خود می کشید به دست گرفت و اشاره کرد که یک نفر بالا بیاید. کوروش داوطلب خواست و گفت یک نفر تناب را بگیرد و بالا برود. یک جوان فارسی داوطلب بالا رفتن شد و خود را به تناب رسانید. بالا رفتن او خیلی آسان‌تر از بالا رفتن رستم بود چون برای صعود از تناب استفاده می نمود. معهازا وقتی که به اندازه 20 سر بالا رفت تناب از دستش رها شد و سقوط کرد و طوری سقوط اون انعکاس پیدا نمود که نگهبانان حصار سارت متوجه شدند و سر کشیدند که ببینند صدای مزبور از چه بود، اما رستم را ندیدند چون بعد از اینکه صدای سقوط جوان فارسی در فضا انعکاس پیدا کرد رستم روی تخت سنگ و در پناه جدار آن نشست که او را نبینند. نگهبانان حصار نتوانستند رستم را ببینند اما دیدند که یک رشته تناب از بالای تخت سنگ ها به پایین آویخته و دریافتند که قشون ایران قصد دارد که از سنگ ها بالا بیاید و ندا در دادند و کمک خواستند. رستم فهمید که نگهبانان حصار متوجه شدند که ایرانیان می‌خواهند که بالا بیایند. پهلوان ایران دریافت که درنگ جایز نیست و از آن تخت سنگ عریض که آخرین مرحله قبل از قله سنگلاخ بود بالا رفت در حالی که همچنان تناب را در قفای خود می کشید. وقتی دو پای رستم بالای سنگلاخ بر سنگ استوار شد نگهبانان شهر سارد او را دیدند و به وی حمله ور شدند. رستم گرز خود را که از کمر آویخته بود به دست آورد و نعره زد. نه برای اینکه سربازان سارد را بترساند، بلکه از این جهت که صدایش به گوش ایرانیان برسد و آنها بدانند که باید از سنگلاخ بالا بیایند. سربازان سارد حدس می‌زدند که آن جوان تنها نخواهد بود و به زودی عده‌ای از پایین خواهند آمد و به وی کمک خواهند کرد. آنها دیدند که تنابی به کمربند رستم بسته شده و به سوی پایین آویخته و دانستند که باید آن تناب را قطع نمایند که دیگر کسی نتواند از پایین بالا بیاید. در حالی که عده‌ای از سربازان به رستم حمله می کردند، عده‌ای دیگر می کوشیدند که آن تناب را قطع نمایند که کسی نتواند بالا بیاید و رستم ضمن این که از خود دفاع می کرد، مجبور بود طوری قرار بگیرد که شمشیر سربازان سارد به آن نرسد. به همین جهت رستم پشت به پرتگاه و تقریباً بر لب آن قرار گرفته بود که نگذارد سربازان سارد تناب را قطع کنند و در همان حال نعره می زد و از پایین کمک می خواست. وقتی کوروش متوجه شد که آن جوان دلیر در بالای سنگلاخ مورد حمله قرار گرفته گفت که چند نفر با سرعت از طناب بالا بروند و خود را به او برسانند. رستم از فشاری که بر طناب وارد آمد فهمید که کسانی بالا می آیند. کمربند اما مانند کمربند تمام پهلوانان از چرم گاو بود و او پیشبینی می کرد که وزن کسانی را که بالا می آیند تحمل خواهد نمود. اما از طناب اطمینان نداشت و می ترسید که طناب بر اثر تماس با تیزی تخت سنگا پاره شود و کسانی که بالا می آیند سقوط کنند. گرز رستم سربازان سارت را بر زمین می انداخت و هر یک از آنها که روی سنگ می افتاد بر نمی خواست و طوری حرکت گرز آن پهلوان سری بود که سربازان سارت نمی توانستند شمشیرهای خود را به او برسانند. کوروش به کسانی که بالا می رفتند گفته بود که آنها نیز با خود طناب ببرند تا اینکه بتوانند به صعود دیگران کمک نمایند. پادشاه ایران می دانست که رستم بالای سنگلاخ گرفتار حمله سربازان شهر است و نمی تواند بی انقطاع دیگران را بالا بکشد و اگر قادر باشد که تا وصول کمک خود را زنده نگاه دارد باید بر او آفرین گفت و پیشانی و شانه هایش را بوسید. در هیچ موقع یک مرد سلحشور دچار وضعی چون وضع رستم بالای حصار نشده بود. او از یک طرف میباید حمله سربازان سارت را دفع کند و از طرف دیگر میباید وزن کسانی را که به کمک طناب بالا می آمدند تحمل نماید. آن هم در لب پرتگاه و اگر نیم وجب عقب می رفت سقوط می نمود و هرگاه یک گام به جلو بر می داشت سربازان سارت طناب وی را قطع می کردند و کسانی که با کمک طناب بالا می آمدند سرنگون می شدند. و رستم بالای سنگلاخ عاقبت بر اثر وفور سربازان خصم به قتل رسید. این واقعیت تاریخی و مستند با اهمیت‌تر و شگرت‌تر از وقایع هفتگانه خانهای رستم است که در شاهنامه ذکر شده و باز می‌گوییم که فردوسی مسئول نیست چون آن مرد پاکسرشت هر سرگذشتی را که در کتاب خدای نامه یا سایر متون زبان پهلوی راجع به رستم خواند به رشته نظم درآورد. در شاهنامه رستم برای وصول به مازندران از هفت منزل یا مرحله خطرناک یا همان هفت خان می‌گذرد و در آن خانها اژدها و زن جادوگر را به قصد می‌رساند و موانع دیگر را از پیش پا برمی‌دارد. اما به راستی مجموع آن هفت خان در قبال دلیری و پایداری رستم حقیقی در جنگ سارد بدون اهمیت است. تا انسان وضع رستم را بالای سنگلاخ در حال جنگ با ده ها سرباز خصم که لحظه به لحظه شماره آنها بیشتر می شد در نظر نگیرد و متوجه نشود که در همان حال باید وزن تمام کسانی را که از سنگلاخ بالا می آمدند تحمل نماید، به میزان رشادت و زور و استقامت آن جوان پی نمی برد. در قبال آن رشادت و پایداری رستم، صحنه هایی چون جنگ رستم و اسفندیار و رستم و اشکبوس در شاهنامه بدون جلوه به نظر می رسد. بیان که بخواهیم منکر ارزش حماسی و ادبی و صحنه سازی آن جنگ ها بشویم. سربازان سارد یک وقت متوجه شدند که نمی توانند رستم را با شمشیر از پا درآورند، زیرا سرعت حرکت گرز رستم به قدر زیاد است که هیچ شمشیری به بدن او نمی رسد و شمشیرها می شکنند یا از دست سلحشوران خارج می شود. هر کس می خواهد بفهمد که به حرکت درآوردن یک گرز که وزن آن 15 کیلوگرم می باشد بدون انقطاع چه کیفیتی دارد، چوبی را که بیش از 2 کیلوگرم وزن نداشته باشد به دست بگیرد و بدون انقطاع به حرکت درآورد و از چپ و راست و بالا و پایین بچرخاند تا دریابد که بعد از چند دقیقه در مچ و آرنج و شانه و عضلات دست و کمر و پاهای خود چه دردی را احساس می‌نماید. سربازان سارد بعد از اینکه دانستند نمی‌توانند رستم را از کار بیاندازند تصمیم گرفتند که او را تیرباران کنند. رستم کاسک بر سر و کژاکند در بر داشت، یعنی خفتان در برش نبود، چون اگر خفتان می پوشید نمی توانست از سنگلاخ بالا بیاید. کجاکند نیمتنهی بود مجوف، پر از ابریشم خام و تیر از آن عبور نمی نمود. اما اگر خدنگی از فاصله نزدیک از کمان قوی رها می شد، از کجاکند می گذشت و پوشنده آن را به قصر می رسانید یا مجروح می کرد. کمانداران سارد جلو آمدند و سربازان عقب رفتند، چون می دانستند بعد از این که تیراندازی شروع شد آنها باید کنار بروند، وگرنه هدف خدنگ‌های تیز قرار خواهند گرفت و کشته خواهند شد. رستم متوجه شد که اگر تیربارانش کنند به قتل خواهد رسید، چون با پاهای برهنه می جنگید و از کمر به پایین حفاظ نداشت. سربازان سارت هم می دیدند که رستم ساقبند و رانبند ندارد و می خواستند که قسمت‌های تحتانی بدنش را هدف تیر قرار بدهند. رستم در یک چشم برهم زدن گرزه خود را از کمر آویخت و با دو دست دو نفر از سربازان سارت را که می خواستند عقب بروند تا اینکه مورد اصابت قرار نگیرند گرفت و مقابل خود قرار داد، یعنی آنها را سپر جاندار خیش کرد. کمانداران سارد فقط از یک طرف می توانستند به سوی رستم تیراندازی کنند و آن هم از طرف جلو بود و هرگاه تیراندازی می کردند دو هم قطار خود را به قتل می رساندند. چند لحظه کمانداران مردد ماندند که چه کنند و صاحب منصب آنها با تغییر گفت: ای دختر بچه های ترسو، آیا شما نمی توانید این دو نفر را از این مرد ریشو جدا نمایید؟ آن توهین غیرت سربازان سارت را به جوش آورد و باز با شمشیر به رستم حمله ور گردیدند و پهلوان ایرانی آن دو نفر را طوری به شدت روی سنگ بر زمین زد که بر نخواستند و سپس گرز را از کمر آزاد نمود و جنگ را تجدید کرد. و چون باز جنگ شروع گردید، کمانداران سارت نتوانستند که به طرف رستم تیراندازی کنند و لحظه دیگر سه نفر که از پایین آمده بودند به بالا رسیدند و رستم یکی از آنها را به کمک خود طلبید و به دو نفر دیگر گفت سربازان ایرانی را بالا بکشید و تناب خیش را هم به آنها واگذار نمود و از آن موقع به بعد آن مرد دلیر توانست با حواس جمع‌تر و فراغت بیشتر به جنگد، چون مجبور نبود که کنار پرتگاه قرار بگیرد و وزن کسانی را که بالا می آیند تحمل کند. هرودوت که با وجود داشتن شهرت یک مورخ صدیق نسبت به ایرانیان نیکبین نبود، میگوید 300 سرباز سارد با رستم می جنگیدند و نتوانستند که او را به قتل برسانند یا از سنگلاخ پرت کنند. امروز عقل ما یک چنین پیکاری را باور نمی کند و جنگ 300 تن با یک تن جنبه اغراق دارد، ولی این موضوع در تاریخ هست و نشان می دهد که پهلوان ایرانی بالای سنگلاخ مقاومتی مردانه و فوق‌العاده کرده بود تا اینکه سربازان ایرانی از عقب خود را به بالای سنگلاخ رسانیدند و وارد شهر شدند. از این به بعد ما در تاریخ مستند اسم رستم را نمی بینیم و معلوم نیست که این پهلوان شیردل و با استقامت که بالای سنگلاخ کشته نشد و راه ورود به شهر سارد را به روی ایرانیان باز کرد چه بر سرش آمد؟
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بارا. زخمی عشقی بتنم باید، صدایت بزنم باید، کنارت بمانم، شعری و شوری بتنم، وقتی صدایت تو منم باید.
مرا با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر به خواب کوچه عاشق به عطر لاله پرپر تو حس خوب بارانی تو فریاد ولی ایرانی